بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 255 سطر سوم. و اما القسم الثانی فلا یجوز الا ان تکون خاصتن او یتناسب علمان فی الجنس. خواستیم که یه بیان جامعی نسبت به مبادی داشته باشیم. گفتیم مبادی به دو قسم تقسیم می شوند، یکی مبادی که منح البرهان و دیگری مبادی که علیه البرهان. اون مبادی که منح البرهانند مقدماتند، قضایا هستند و تصدیقاتند. اما اون مبادی که علیه البرهان، گفتیم که تصوراتند، موضوع علمند، وابستگان به موضوع هستند، مساوی با موضوع، لازم موضوع. البته لازم موضوع اشتباه گفتم، لازم موضوع نه، چون لازم موضوع محمول مسئله است، اون دیگه جزء مبادی به حساب نمیاد، اون باید اثبات بشه. بعد از اینکه این دو قسم رو ذکر کردیم، وارد بیان حکم این دو قسم شدیم. قسم اول که مقدمات بودن، گفتیم که بعضیشون عامن، بعضی ها خاصن و بعضی ها مخصص. حالا قسم ثانی رو میخوام بگیم. قسم ثانی میفرماید فقط خاصه، نه عام داریم نه مخصص. مثلا فرض کنید که میخواییم موضوع علم طبیعی رو تعریف کنیم یا برهان برش بیاریم، باید از براهینی یا تعاریفی استفاده کنیم، سلام علیکم، که مربوط به جسمند، چون موضوع علم طبیعی جسمه. باید از اموری استفاده کنیم که مربوط به جسمند و اختصاص به جسم دارن. نمیتونیم از یک از تعاریفی که مثلا در هندسه آوردیم اینجا استفاده کنیم، یا از اموری که بالاخره مرتبطه به علم دیگرند استفاده کنیم. البته من ظاهرا اشتباه گفتم که نمیتونن عام باشن نه مخصص. شاید بتونن مخصص باشن. یعنی مثلا یه مقدمه‌ای رو بیاریم که عام بوده، مخصوصش کنیم به این علم و جزء معرف‌ها یا مثبت‌های این مبادی تصوری قرارش بدیم. پس خاص و مخصص هر دو میتونن در قسم دوم مورد استفاده قرار بگیرن، فقط عام نمیتونه. و اینم روشنه، چون موضوع علم ما میخوان تعریف کنیم یا اثبات کنیم. موضوع علم مثلا جسمه، ربطی به چیزی دیگه نداره که ما بریم یه مطلب عامی رو بیاریم. برای اثبات جسم کافیست که اون اموری که مناسب جسمند برای اثبات جسم یا برای تعریف جسم بیاد، از علوم دیگه و مقدماتی که در علوم دیگه به کار میرن نمیتونیم استفاده کنیم. این مطلب تقریبا واضحه. به عبارت دیگه چون امر خاص رو میخوام تعریف کنیم یا اثبات کنیم، باید از مبادی خاص استفاده کنیم. این بحث مختصری بود که من در قسم ثانی داشتم، اما برای اثبات قسم ثانی یا برای تعریف قسم ثانی حرف درستی هم هست. اگه بخوام اثبات کنیم مبادی رو که از قسم ثانی هست یا بخوام تعریف کنیم، باید از تعریفات یا مثبتاتی استفاده کنیم که مناسبند، یعنی خواستند. اون چه که الان نمیشه من از کردن بحث ابن سینا در خود مبادی قسم ثانیست، یعنی در خود مبادیست که قسم ثانی هست، در تعریفشون در اثباتشون نیست. من خواستم که بحث در اثبات و تعریف را مطرح کنم، ولی اون مثبت ها، اون معرف ها، اونا لازم نیست جز مبادی باشند و بحث ما در مبادیه، پس اونها همینطوری مطرح شدن، نه اینکه جز بحث باشند. مبادی خود جنسه، خود وابسته های به جنسه، اینا خاص به علمن. یعنی مثلا مبدع طبیعی جسمه، یا یه مبدع دیگرش مثلا پس که حرکته. خب این جسم و حرکت مخصوص این علم طبیعیه، تو موضوعشه دیگه، اینو تو علم دیگه به کار نمیبریم. اگه تو علم دیگه به کار بردیم، باید یه جوری با اون علم دیگه مناسبش کنیم. پس روشن باشه مطلب، قسم دوم از مبادی عبارت بودند از اون مبادی تصوریه. اینا رو اگه بخوام تعریف کنیم، اثبات کنیم، باید به توسط چیزهایی که مناسبند اثباتشون کنیم یا تعریفشون کنیم. یعنی معرف‌ها رو یا مثبت‌ها رو باید مناسب انتخاب کنیم. این یه بحث درستیه، ولی اینجا الان بحث ما این نیست. بحث ما اینه که خود این مبادی، کاری به اثبات و تعریفشون نداریم، خود این مبادی اختصاص به اون علمی دارن که موضوع اون علمند، اختصاص به خود مثلا طبیعی داره، جسم اختصاص داره به طبیعی، بدن که از مقدمات و مبادی تصوری طب اختصاص داره به طب. پس خود مبادی رو میگیم مختصند. روشن مطلب چی دارم عرض میکنم؟ حالا من این عبارت بخونم، هر دو مطلب تو ذهنتون باشه، ولی مطلب دوم در عبارت مصنف مطرحه، نه مطلب اول. صفحه 255 این سطر سوم. و عمل قسم ثانی یعنی مبادی تصوریه، فلا یجوز الا ان تکون خاصتن، منحصرن باید خاص باشه. ببینید نفی اثباته، فلا یجوز الا، نفی اثبات میکنه حصره، منحصرن باید خاص باشن، یعنی خاص همون علمی که موضوعمون علمند. او یتناسب علمان فلجنس، او در اینجا منه الاعنه، لذا من یتناسب را مفتو خوندم، منصوب خوندم. او یتناسب علمان فلجنس یعنی الا ان یتناسب علمان فلجنس، مگر دو علم در موضوع با هم تناسب داشته باشن، اون وقت ما میتونیم این مبادی تصوریه رو که قسم دوم مبادی هن در هر دو علم به کار ببریم و تو هر دو علم مطرحشون کنیم. چرا؟ چون دو تا علم با هم به لحاظ موضوع تناسب دارن. خب ما میتونیم موضوعی رو که میاریم مربوط کنیم به هر دو علم. یعنی مثلا مثل علم حساب و موسیقی. موضوع علم حساب عدده به طور مطلق، موضوع علم موسیقی هم عدده، منتها مقید به این که عدد منظوم، عدد منظم. خب حالا ما خواستیم مبدا تصوریه رو که عبارت از عدده اینو بیاریم، هم تو علم عدد میتونیم بیاریمش، یعنی علم حساب، هم تو علم موسیقی میتونیم بیاریمش. پس اینجاست که این موضوع، یعنی این مبدا تصوری، اختصاص به علم واحد نداره، در دو علم مطرح میشه، منتها اون دو علم متناسب در موضوع هستند. چون متناسب در موضوع شدن، تونستیم از موضوع واحد، یعنی از مبدا تصوری واحد، برای هر دو علم استفاده کنیم و در هر دو علم مطرح کنیم. این هم نیستن، متناسبن.
متناسبن یعنی بالاخره غیر هم.
بله.
حالا که غیر هم میشه اینا رو دو تا علم استفاده کنیم.
بله.
اینجا عدد رو استفاده کنیم، اونجا عدد موضوع.
بله. هر دو رو عدد میگید، منتها خب ممکنه شما موضوع رو مثلا توی موسیقی معنا کنید، مطرح کنی، عدد هم مطرح میشه. بالاخره الان عدد داره در هر دو مطرح میشه، ولی در یکی مطلق در یکی مقید. پس این مبدع تصوری که عدده تو هر دو آمد، تو هر دو آمد، همین کافیه، به همین اندازه تو هر دو میاد. برخلاف عدد که نمیتونی تو هندسه بیاریدش، عدد تو هندسه نمیتونی بیاریم، چون تناسب موضوع بین این دو علم نیست، ولی تناسب موضوع بین حساب و موسیقی هست، شما میتونید عدد تو هر دو بیارید. که ببینید در قسم دوم مقدمه، یعنی قضیه مطرح نیست. این دو قسم مبادی که داشتیم، قسم اولش مقدمات بودن، یعنی تصدیقات بودن، قسم دوم اجناس بودن، اجناس یعنی موضوعات یا وابسته های به موضوع، اینا مفردات بودن، تصور می شدن، مبادی تصوریه بودن. در قسم اول مقدمات مطرح شد، در قسم دوم مفردات مطرح شد. به تعبیر دیگه در قسم اول قضایا، در قسم دوم مفردات. وقتی در قضایا سه قسمش کردیم، عام و خاص و مخصص، اما در این جا عام و نیاوردیم. در قسم دوم عام و نیاوردیم، خاص آوردیم، مخصص هم میشه بیاد. در شده
اینجا موضوع و
موضوع، مشتقات موضوع، وابسته های به موضوع، شاید مثلا حتی موضوعات مسائل، موضوعات مسائل هم که جزئیات موضوع علمن، اونا مطرح هم، اونا هم جز مبادی هم. فقط محمولات مسائل نمیگه، ولی کلوازم هم، موضوعات علم، موضوعات علوم، مساوی با موضوعات، مصادیق موضوعات که موضوعات مسائل هم. این هرچی که وابسته به موضوع باشه یه جوری، اینا رو میگیم مبادی. خود همین موضوعات رو میگیم مبادی، همین مفردات رو میگیم مبادی، مبادی تصوری میگیم. این مفردات هر کدوم تو علم مناسب باید مطرح بشن، تو علم دیگه نمیتونم بگم. از اول مبادی که بحث میکردیم مبادی تصدیقیه بود، از اولی که مطرح میکردیم قضایا بود، همه اینا رو بله درست میفهمید. اما ایشون میخواد اینجا قاعده کلی بگه، چون میخواد قاعده کلی بگه، علاوه بر مبادی که تا حالا مورد بحث ما بود، یه مبادی هم که تا حالا بحث نداشتیم، شاید بعد از اینم خیلی دربارش بحث نداشته باشیم، مطرح میکنه که مبادی تصوری بشه. ولی مبادی تصوری اصلا مورد بحث ما نبود، اون چه مورد بحث ما بود مبادی تصدیقی بود، یعنی قضایای بدیهیه، اون مورد بحث ما بود. ایشون به قضایای بدیهی هر قسم اول قرار داد، برای اینکه بحثش کامل بشه قسم دوم یه اضافه کرد که مبادی تصوریه باشه، که همون مفرداته. در مورد مبادی تصوری خیلی بحث نمی کنه، همین اندازه که الان گفتم بحث می کنه، همین یه نصف خط. فیها علی حل برهان یا فی حل برهان؟
من حل برهان که فهمیدید که
بله فی حل برهان.
مقدمات اولا روشن، اما این موادی که توی حل برمان و که بعد الان نازش رو به موادی تصفیه.
البته حالا که شما دارید میفرمایید من یادم افتاد که اول با اشتباه وارد بحث شدم، گفتم قسم دوم مبادی هستن که علی حل برهان. علی حل برهان غلطه، فی حل برهان درسته، کتابم فی حل برهان نوشته. من دیروز گفتم علی حل برهان غلطه، علی حل برهان مبادی نیستن، اونی که برهان برش قابل میکنی اون نتیجه کسب شده از مبادی است و خودش مبادی نیست.
حالا فی حل برهان هست،
فی حل برهان همین، بله فی حل برهان یعنی همین اجناس. یعنی شما برهانی که میارید با توجه به این اجناس میارید، نه علیه البرهان. برای این جنس ها برهان اقامه نمی کنید. به بحث این که تعریف میکنید اثبات میکنید، یه بحثه رو من مطرح کردم، از کردم اینا بحثه که من مطرح کردم، بحثه نیست که خود ابن سینا مطرح کرده. خود ابن سینا فقط خود جنس و وابسته های جنس رو داره میاره، اثباتشون و تعریفشون اصلا مطرح نمی کنید. الان خصوص که اثباتشون تو خود همون علم نمیشه، تعریفشون هم تو اون علم نمیشه، تو علم فقه اثبات میشه و تعریف میشه. این بحثی که من کردم اضافه خواستم بحث کنم، ولی اصلا نبود، تذکرم دادم که این به اشتباه نندازه شما، اینا جزء بحثای ما نیستن. اون بحث اولی که من وارد شدم که گفتم اثبات کنیم جنس رو یعنی موضوع رو، یا تعریف کنیم موضوع رو، اینا اصلا تو کلام ابن سینا نیامده و در هر علمی هم موضوعش رو تو خود اون علم اثبات نمی کنی، تو خود اون علم تعریف نمی کنی، در علم فقه اثبات می کنیم و تعریف می کنیم. از چند جهت این مطلبی که من مطرح کردم بیرون از بحث بود و تذکرم دادم که بیرون از بحثه. اون چه درون بحثه و ابن سینا مطرحش می کنه همینه که خود جنس رو به عنوان مبدأ بگیری، کاری به اثباتش و تعریفش نداشته باشی. این جنس و این موضوع کجا باید بیاد؟ تو علم مناسب باید بیاد، تو علم خودش باید بیاد. ایشون داره اینو میگه که مبادی تصوریه مخصوصن، همشون خاصن، یعنی تو علم مخصوص خودشون میاد، تو علم دیگه نمیتونید به کارشون بگیرید. خب عرض شدم او یتناسب علمان فی الجنس، یعنی الا ان یتناسب علمان فی الموضوع، مگر دو علم در موضوع تناسب داشته باشن، مثل علم حساب و موسیقی که اونجاست که ما میتونیم این مبادی رو در هر دو علم مطرح کنیم. نمیگه دو علم مساوی باشن در موضوع، چون اگه مساوی باشن در موضوع دیگه دو تا علم نمیشن. میگه تناسب در موضوع داشته باشن، تناسب در موضوع به اینی که مثلا یکی عام باشه یکی خاص. تموم شد بحث در قسم ثانی، به همین نیم خط یا یه خورده بیشتر از نیم خط اکتفا شد. و ما کان من المبادی التی به من المقدمات، بازگشت به قسم اوله. دوباره بحث رو در قسم اول مطرح میکنه، میگه و ما کان من المبادی التی به من المقدمات، یعنی مبدعی که مبدع تصدیقی باشه، مقدمه باشه، قضیه باشه، مفرد نباشه، اونو میگه اگر خاص بود یا مخصص بود در دو علم نمیتونید به کارش ببرید، مگر دو علمی که یکی فوق یکی تحته، یعنی بینشون خصوص مطلقه، یکی فوقی که عامه، یکی تحت که خاصه. تو این جور علمی میتونید از اون مقدمات استفاده کنید. اگر مقدمه عام باشه میتونید در دو علم و چند علم استفاده کنید، این شرط هم نداره که یکی از علمها فوق علم دیگر باشه. اما اگر مقدمتون مقدمه خاص بود یا مخصص بود، مخصص و خاص که فرقش روشنه، دیروز گفتم مخصص اون نیست که اول آن بوده بعد تخصیص شده، مثل الاشیاء و المساویه لشیء واحدن متساویتون، این عامه شامل عدد و مقدار میشه، وقتی مخصوصش میکنیم به مقدار میشه مخصص، یا وقتی مخصوصش میکنیم به عدد میشه مخصص. حالا اگر مقدمه خاص بود از اول یا مخصص بود، یعنی ما خواستش کردیم، آن بود و ما خواستش کردیم، عرض کردیم اینها در دو علم به کار میرن، منتها در دو علم شرط میشه که یکی فوق و یکی تحت. مقدمات عام هم در دو علم به کار میره، منتها این شرط دیگه نمیاد که یکی عام باشه یکی خاص. در دو علمی که مناسب است بره، این مقدمه به کار میبریم و شرط هم نمی کنیم که فوق باشه یکی باشه. مثلا فرض کنیم مقدمه مربوط بود و همین الاشیاء و المساویه لشیء واحد متساویه، این مقدمه عامه، اینو میخوام استفاده کنیم، هم تو حساب استفاده میکنم هم در هندسه، در حالی که حساب هندسه هیچ کدومشون فوق دیگری نیست، هیچ کدوم تحت دیگری نیست، با وجود این از این مقدمه عام استفاده میکنیم. پس از مقدمه عام میشه در چند علم استفاده کرد بدون شرط، اما از مقدمه خاص یا مخصص اگر بخوایم در دو علم استفاده کنیم، مقید است که اون دو علم حتما یکی فوق باشه یکی تحت، یعنی موضوع یکی عام باشه موضوع دیگری خاص. نه فرق نمی
کنه،
از هر دو میتونی استفاده کنی، یعنی شما میتونید از مقدمه خاص تو علم حساب استفاده کنید، تو علم ریاضی، تو علم موسیقی استفاده کنید، بگید الاعداد المساویه لشیء واحد متساویه، این میشه مخصص. اگر از اول هم خاص داشته باشید فرق نمی کنه، چه از خاص چه از مخصص میتونید هم در حساب استفاده کنید هم در موسیقی
استفاده کنید. اعداد و مساویات خودش الان خاصه به حساب، ولی باید مخصص بشه اعداد و مساویات مثلا موضوعه.
نه مخصص اینی که شما اون الاشیا رو مخصص کنید، نه دیگه اعداد رو مخصص کنید به موضوعه. اگه اعداد رو مخصص کنید به موضوعه دیگه در حساب به کار نمیره، اون عدد مربوط میشه به حساب تنها دیگه، تو موسیقی نمیاد. اعداد و موضوعه هم مربوط میشه موسیقی دیگه، تو حساب نمیاد. اینطوری عمل نکنه، بذارید همون الاعداد بمونه، شما اون الاشیا رو که عامه خاصش کنی تبدیلش کنی به الاعداد، میشه مخصص. وقتی مخصص شما میتونید در هر دو علم به کار ببرید، هم تو علم موسیقی هم تو علم حساب. اگر هم خاص باشه از اول خاص باشه، نه با تخصیص ما خاص شده باشه، اونم همینطور میتونید در موسیقی به کار ببرید و در حساب. چرا؟ به خاطر اینکه این دو علم عام و خاصن، یکی مناسب با دیگری است، یکی به قولشون یکی فوق دیگری است، تنها مناسبت کافی نیست، یکی باید فوق دیگری باشه، یعنی مخصوص مطلق داشته باشن. و شما میتونید از این مبدأ خاص در هر دو استفاده کنید.
یعنی مقدمه که مخصوص علم فوقه بدون تخصیص میشه تو علم تحت کارش
فوق؟ بله دیگه، اگر مخصوص علم فوقه یعنی مخصوص عامه، شما میتونید از او درخواست هم استفاده کنید
بدون تخصیص.
بله بدون تخصیص، البته بعدا محمول کیمیا تخصیص میخوره. شما الاشیاء المساویه الاعداد المساویه لعددین متساویتون رو تو موسیقی هم میتونید استفاده کنید، همونطور که تو حساب میتونید استفاده کنید، چون هر دو اسم عدد دارن، هم موسیقی هم حساب هر دو اسم عدد دارن. خودشون داره میگه، میگه چه خاص چه مخصص. قبلا یادتون هست اینطور گفتیم، گفتیم بعض مبادی رو در هندسه هم استفاده میکنیم، در مناظر هم استفاده میکنیم. بعد اینم اشاره کردیم در هندسه اولا و در مناظر ثانیا. این یعنی چی؟ یعنی یک قاعده مثلا فرض کنید تو هندسه هست که باید اثبات بشه، و بعد از اینکه اثبات شد تو مناظر ازش استفاده میکنیم، همونطور که تو هندسه استفاده میکنیم. وقت اون قاعده رو میتونیم با مبادی که از قسم اولا اثبات کنیم، با مبادی اثباتش میکنیم، و وقتی اثبات کردیم این نتیجه رو توی هندسه هم ازش استفاده میکنیم، توی حساب توی مناظر هم ازش استفاده میکنیم. این زیاد اتفاق میفته، ولی این باز هم مورد بحث ابن سینا نیست. این ابن سینا مطرح نمیکنه. ابن سینا نمیگه مقدماتی که با مبادی اثباتش کردی و به عنوان نتیجه از توی مبادی درش آوردی اولا در هندسه ثانیا در مناظر استفاده کن. حرف درستیه، ولی اینجا اون رو مطرح نمی کنه. اینجا خود مبادی رو میگه، نه نتیجه ای که از مبادی گرفتی. خود مبادی رو که میتونستی تو هندسه استفاده کنی، تو مناظر هم استفاده میکنی، منتها تو هندسه اولا استفاده میکنی، تو مناظر ثانیه، چون مناظر تحت هندسه است از این مقدمه تو مناظر استفاده میکنی، نه مستقیما از این مقدمه تو مناظر استفاده کنی. تو هندسه مستقیما از این مقدمه استفاده میکنی، تو مناظر چون تو هندسه مطرح بوده توی مناظر هم استفاده میکنی. پس در مناظر با واسطه استفاده میکنی، در هندسه بلا واسطه استفاده میکنی، ولی در هر دو استفاده میشه. عبارت حالا توجه کنید، و ما کانه یعنی مبادی که، و ما کانه من المبادی، من المبادی بیان ماست. من المبادی رو بردارید، ما رو به جاش مبادی بذارید، بگید مبادی که به معنای مقدماتن، یعنی مبادی که مبادی تصدیقیان، قسم اول از اون دو قسمی که الان داریم مطرح میکنیم، مبادی که من مقدماتن، من ما هو خاصون و مخصص، مبادی نباشد که عام است، بلکه مبادی باشد که خاص است یا مخصص است. اگر عام باشه، عرض کردیم میتونید در دو علم مطرحش کنید بدون اینکه اون دو علم مقید کنید، اما اگر خاص باشد یا مخصص باشه میتونیم در دو علم مطرح کنیم، منتها دو علم مقیدن به اینکه یکی فوق باشد دیگری تحت باشه. مما هو خاصون او مخصص، مما بیان برای مبادی یا بیان مقدمات، فرق نمی کنه. مقدماتی که خاصن یا مقدماتی که مخصصن. مقدمات خاص توضیح نمیخواد، لذا ایشون چی پشتش سرش نگفته، اما مقدمات مخصص توضیح میخواد و ایشون توضیحشو قبلا گفته، لذا میگه کما علم. کما علم قید برای مخصصه، کما علم قید برای خاص نیست. البته اگر کسی خاص قید برای هر دو هم بگیره، مربوط به هر دو بکنه، اشکالی نداره، ولی به نظر میرسه که مربوط بودنش به مخصص واضح تره، چون ایشون قبلا مخصص رو معنا کرد ولی خاص رو گیری معنا کرد، خاص رو فقط مثال زد ولی مخصص رو توضیح داد که چی کار میکنه، لذا میگه کما علم. خب و ما کانه میشه مبتدا، فلایشتر کفی ها میشه خبر، چون مبتدا متضمن معنی شرطیته، خبر رو با فا آورده. فلایشتر کفی ها یعنی در چنین مقدمات خاص یا چنین مقدمات مخصص، لا یشتر که الا علمان احد هما فوق الاخر. کلمه فی جل الامر رو ایشون آورده، قید آورده فی جل الامر. حالا من فیجر الامر رو برداشتم، معنا کردم عبارتو، فلا یشترکو در اون چنون مبادی که من مقدماتن جز دو علم که مشروط است به این که یکی فوق به دیگری باشد. وقت و یکونو اون مبدع خاص یا اون مبدع مخصص، یکونو لعهد هما یعنی لعهد العلمین اولا، ولستانی یعنی علم بعدی ثانیا، عهد العلمین یعنی علم فوق، ثانی یعنی علم تحت. ما در علم فوق مقدمه رو بلا واسطه مورد استفاده قرار میدیم، یعنی اولا و بلا واسطه، اما در علم دون، در علم تحت، ما مقدمه رو ثانیاً و مع الواسطه مورد استفاده قرار میدیم. اما فی جر الامر یعنی چی؟ جل به معنی معظم، البته گاهی از اوقاتم شاید جل به معنی کل بیاد، ولی جل غالبا به معنی معظمه. اون جل الامر یعنی غالبا، جل الامر یعنی غالبا. وقتی میگیم غالبا معنی میشه مورد نادر هم داره. مورد نادرش ابن سینا توضیح نمیده، ولی میدونیم که تناسب دو علم اختصاص ندارد به اینکه یکی فوق دیگری باشه، غالبا این چنینه. ممکنه مثلا تناسب به صورت منخصه منبعش باشه، اینم تناسبه، ولی تناسب به این صورت که عهد ما فوق و الاخر تحت باشه نیست. حالا ایشون میگه غالبا ما این اشتراک رو در این چنین دو علمی داریم و از اون مقدمه خاص یا مخصص غالبا از در این چنین دو علمی ازش استفاده میکنیم، نه در علومی که تناسبشون جور دیگه است. این بحث همون شد. بله؟ جور الام یعنی در اغلب اوقات این چنینه. ممکن در اکثر علوم نه، علوم این چنینی یعنی در اکثر علوم این چنینی، در اکثر علومی که
در اکثر علوم مختلف، ولی تو دو تا علم که فوق طرفن اشتراکی هست. این جمله لام یعنی موزن علوم.
بله فی جل الامر ایشون قبل از الا آورده، پس مربوط به لایشترک میشه، یعنی در بیشتر علوم اشتراکی نیست الا در چنین علمهایی که یکی فوق باشه یکی تحت باشه. چون جل الامر رو من فکر کردم پشت الا آورده، الان دیدم قبل از الا آورده، پس قید میشه برای فلایشترک. یعنی در معظم علوم ما از مقدمات خاص یا مخصص نمیتونیم استفاده مشترک ببریم مگر در این چنین علمایی. خب این مطلب تموم شد. مطلب بعدی اینه که یه مقدمه برای بیان مطلب قبل بگم. ایشون برای مطلبی که الان میخوام بخونم اینطور میگه، میگه که صغرای قیاساتی که ما در علوم به کار میبریم نمیتونن از مبادی عامه باشند. به تعبیر دیگه مبادی عامه رو نمیشه صغرای قیاس قرار داد. الان این چنین گفتیم، گفتیم که مبادی که از قبیل اولند و جزء مقدماتند، یعنی مبادی تصدیقیه، اینا سه قسمند: عام و خاص و مخصص. حالا میخواد در مورد عامشون بحث کنه، میگه اون مبادی عام رو شما نمیتونید در هیچ علمی صغرای قیاستون قرار بدید. اگر بخواهید در قیاس به کار ببرید این مبادی عام رو، حتما باید کبرا قرار بدید. چرا این چنینه؟ چرا ما مبادی عام رو نمیتونیم صغرا قرار بدیم و باید حتما کبرا قرار بدیم؟ اینو میخوام توضیح بدم، یه مقدمه لازمه و اون مقدمه اینه که ما قیاس رو در هر علمی برای اثبات مسئله اون علم میاریم. یعنی ادعا میکنیم که این حکم برای این موضوع ثابته، این میشه مسئله. مسئله عبارت هست از ثبوت حکم لموضوعه. این اول ادعا میکنیم، بعد این باید اثبات بشه. این تا ادعا کردیم میشه مسئله، بعد اثباتش میکنیم. پس هر جا قیاس میخواد بیاد، این قیاس تو مسئله علم میاد که میخواد حکمی رو برای موضوع ثابت کنه. حالا تو مسائل هر علمی موضوع چیا هستند؟ موضوع مسئله چیه؟ گاهی موضوع مسئله با موضوع علم یکیه. مثلا موضوع علم فلسفه وجوده، یکی از مسائل فلسفه اینه الوجود مشککون یا الوجود اصیلون. این موضوع مسئله با موضوع علم یکی. گاهی از اوقات موضوع مسئله جنس موضوع علمه. مثلا فرض کنید در طب میخوام بحث کنی، طب موضوعش بدن انسانه که نوعی از جسمه. بعد این بدن انسان جنسی داره که خود جسمه. حالا در یه مسئله اتفاق میفته، ما میخوام در طب بحث کنیم، موضوعمون جسمه، یعنی بدن انسان به ما و جسمون داره موضوع قرار میگیره. اینجور جایی موضوع مسئله ما جنس هست برای موضوع علم، که نم اتفاق میفته. شما گاهی از اوقات در طب میبینید درباره بدن انسان به ما اینکه یه جسمه بحث میکنه. مثلا جسم فرض کنید سنگین داره، سبک داره، یا یه احکام دیگری از این قبیل داره، تو طب مثلا احتیاج پیدا میشه جسم سنگین این حکم داره، جسم سبک این حکم داره. مثلا به جای اینکه بگید بدن، جسم رو میگید، چون حکم مال خود جسمه. اگر هم مال بدنه، به خاطر اینکه بدن جسمه این حکم داره. خب این چنین مسائلی ملاحظه میکنید، موضوعشون جنس موضوعه. قسم سوم، قسم سوم اینه که موضوع مسئله نوعی از موضوع علم باشه. مثلا در طبیعی موضوع ما جسمه، حالا ما تو علم طبیعی از عنصر بحث میکنیم، میشه نوعی از جسم، یا از فلک بحث میکنیم، این میشه نوعی دیگری از جسم. موضوع مسئلمون الجسم العنصریه، یا موضوع مسئلمون الجسم الفلکیه. اینجا موضوع مسئله نوعی از موضوع علمه. سوم، چهارم، چهارم اینه که موضوع مسئله عرض ذاتی از موضوع علم باشه. موضوع علم جسمه، عرض ذاتیش مثلا حرکته. ما توی علم طبیعی از حرکت میخوام بحث کنیم، یه مسئله مطرح میکنیم که موضوعش حرکته. خب این حرکت موضوع علم نیست، لازمه موضوع علمه، لازمه ذاتی موضوع علمه، یا عرض ذاتی بفرمایید، فرق نمی کنه. ملاحظه کردید موضوع مسئله یکی از این چهار تاست. خب حالا مقدمه که میخوام بر اثبات مسئله به کار ببریم، یا به تعبیر دیگه مقدمه ای که میخوام توی قیاسی قرار بدیم که اون قیاس میخواد این مسئله رو ثابت کنه، اون مقدمه باید مشتمل بر موضوع مسئله باشه، باید مشتمل بر موضوع مسئله باشه. دقت کنید در مسئله، یعنی قیاس باید مشتمل بر موضوع باشه، مشتمل بر محمول هم باشه. موضوع مسئله اصغر قرار میگیره، اصغر، محمول مسئله اکبر قرار میگیره، و یه حد وسط هم میاد اون اکبر رو با این اصغر مرتبط میکنه. پس اصغر همیشه موضوع مسئله است، بنابراین صغرا مشتمل میشه بر موضوع مسئله، چون صغرا مشتمل بر اصغره. پس صغرا نمیتونه از موضوع مسئله تجاوز کنه. حالا موضوع مسئله هر چی است، جنس موضوع علم، خود موضوع علم، نوعی از موضوع علم، عرض ذاتی موضوع علم، در هر صورت صغرا نمیتونه از موضوع مسئله تجاوز کنه، لذا اختصاص پیدا میکنه به اون علم. مبدأ مشترک رو که در علمهای دیگه به کار میبره نمیتونه صغرا قرار بده، چون صغرا مخصوص مسئله است. صغرا مخصوص مسئله است، یا بفهمید مخصوص این علمه. صغرا مخصوص این علمه، لذا مبادی مشترکه که مخصوص علم نیستن نمیتونن صغرا باقی بشن. اگر مبادی مشترک رو خواستید تو قیاس به کار ببرید، میتونید کبرا قرارش بدید، نمیتونید صغرا قرار بدید. پس توجه کنید تحلیل ابن سینا رو میگه، چون موضوع مسئله یا جنس موضوع علم است، یا نوعی از موضوع علم است، یا عرض ذاتی موضوع علم است، شما نمیتونید مبدأ مشترک رو صغرا قرار بدید، چون صغرا مشتمل بر موضوع مسئله است و مبدأ مشترک از موضوع مسئله تجاوز میکنه. چیزی که از موضوع مسئله تجاوز میکنه نمیتونید صغرا قرارش بدید. چیزی رو میتونی صغرا قرار بدی که با موضوع مسئله هماهنگ باشه. پس مبادی مشترکه که با موضوع مسائل مسئله هم هماهنگ نیستن، بلکه اعمن اونا نمیتونن صغرا قرار بگیرن. اگه بخواد از ترقیاس استفاده کنید از مبادی مشترکه، باید اونا کبرا قرار بدید. این خلاص حرفی ایشونه. در همه جا، در همه شکلا، در همه شکلا صغرا اصغر همون موضوع مسئله است. در همه شکل اصغر موضوع مسئله است و اکبر محموده. منتها حد وسط در شکل فرق میکنه، حد وسط جاش در شکل فرق میکنه. و الا اینکه اصغر موضوع مسئله است، اکبر محمول مسئله است، تو هر چهار تا شکل یکسانه. اون اکبر میشه حکم، اصغر میشه موضوع. منتها جایگاه حد وسطی که واسطه میشود برای اثبات اکبر للاصغر، جایگاه تو شکل اول و دوم و سوم و چهارم تفاوت داره. ولما کانت الموضوعات در مسائل علمیه، موضوعات مسائل علمیه یا جنس موضوعان برای صناعت یعنی برای علم، یا نوعی از این موضوع هستند یا عرض ذاتی هستند در موضوع، یا نسخه داریم من الموضوع. یه چهارمی هم من اضافه کردم که خود موضوع علم، موضوع مسئله خود موضوع علم باشه. چون چنین است فلا یجوز که صغریات از مبادی مشترکه باشن. لا یجوز به بچه من الوجود، به بچه من الوجود متعلق به لا یجوزه، یعنی هیچ راهی نداری که مبادی مشترک رو صغرا قرار بدید. و بل ببینید کتاب ما اینطور داشت: اما جنس الموضوع لسنا او نوع من و عرضون ذاتی. کتاب و عرضون ذاتی داره، من اصلاحش کردم او عرضون ذاتی. اون خط پایین رو نگاه کنید، حمزه اول، حمزه اول همین حمزه او بوده که افتاده پایین. سابقه حروف چینی می کردن، حروف چینی وسیله سرب انجام می شد، یعنی الف روی سربی کنده بودن، اینو می زاشتن کنار مثلا واو، این دست اون حروف چین میخورد، این سرب میفتاد پایین، میفتاد طبقه پایین. وقت این او رو الف و اون بالا گذاشته، حالا یا دستش خورده یا اتفاقی افتاده، الف آمده اون خانه پایین قرار گرفته، اینم چاپ شده تموم شده. این الفی که در خط آخر میبینید که سر بل در آمده، این الف مال بل نیست، این الف مال اوه که در خط بالا بود افتاده پایین. هر دو را اصلاح کنید، هم این الف پایین رو خط بزنید، هم در خط قبلش واو رو او کنید. خب بل انکان و لابد، یعنی اگر ناچاریم از مبادی مشترک استفاده کنیم، فل کبریات، فل کبریات یعنی کبریات رو مبادی مشترک قرار بدید. الان نحو الذی تجوز به شرکه، به همون نحوی که شرکت جایزه. گفتیم کبریات در چه حالت شرکت درشون جایزه؟ اگر عام بودن قیدی نداره، اگر مخصص شدن در و تونستن در دو علم بکار برن، اون دو علم باید عام و خاص باشه. مبادی عام نحو اشتراکشون گفته شد، یا باید عام باشند، یا اگر مخصصند در نسبت به دو علمی که یکی فوق یکی تحته عام باشند. این جور مبادی که یا ذاتن عامند یا نسبت به دو علمی که یکی فوق یکی تحته عامند، اینا رو میشه تو کبریات به کار برد. نه هر جا بشه، مثلا فرض کنید که یه مبدا عام و بی مناسبت بیاریم تو یه علمی به کار ببریم، این شدنی نیست. این علمی که الان این مبدا عام توش به کار میره، باید یه جوری با این مبدا عام ارتباط داشته باشه تا اینو بتونیم کبراش قرار بدیم، کبرای قیاسش قرار بدیم. پس صغریات جای استفاده از مبادی عام نیستند، کبریات جای استفادن، منتها وقتی هم خواستیم استفاده کنیم شرایط قبلی گفتیم باید رعایت کنیم. اینطور نیست که هر کبرای عامی، هر مبدأ عامی رو در هر قیاسی بتونیم کبرا قرار بدیم، باید شرایط گذشته رو رعایت کنیم. خب خب این فصل تموم شد، وقتی ما زهرن تموم شد، بذاریم بقیه شما رو فرض کنم.